چرا جهان منصفانه نیست؟ ما توقف ناپذیرها. گوگلش کن. وقتی ما اطلاعات رو تو مغزمون ذخیره میکنیم، میتونیم تو کسری از ثانیه پیداشون کنیم. ما میلیون ها چیز رو تو مغزمون ثبت میکنیم، ولی میتونیم خیلی سریع اسم مثلا همه خواهرزاده ها و برادرزاده هامون رو به یاد بیاریم. یه لحظه بعدم توضیح بدیم که چجوری از خونمون میتونیم بریم مدرسه و بعدش هم لیست فیلم ها و کتاب های مورد علاقمون رو بگیم. فقط کافیه به اطلاعاتی که نیاز داریم فکر کنیم و یادمون میاد. اما چجوری میشه اطلاعات روی لوح‌های گلی، پاپیروس‌های باستانی یا کاغذ‌ها رو پیدا کرد؟ اگه 20 تا کاغذ داشته باشی، خب یه دقیقه طول میکشه تا بگردی و اطلاعاتی که لازم داری رو پیدا کنی. اما اگه 200,000 تا کاغذ داشته باشی چی؟ فرض کن تو مصر باستان زندگی میکردی و سربازا می اومدن تو روستاتون تا فردی که مالیات نداده رو تنبیه کنن، ولی اشتباهی گندمای تو رو برمی داشتن. تو هم می گفتی که آقا اشتباه شده، من همه مالیاتم رو دادم. سربازا می پرسیدن مدرکی واسه اثبات حرفت داری؟ با خودت فکر می کردی و می گفتی مأمور مالیات رو پاپیروس کنار اسمم نوشت 100 کیسه گندم. یه سرباز میگه باشه، پاپیروس رو نشونمون بده، ما هم کیسه هاتو بر میگردونیم. تا اون موقع کیسه های گندمت دست ما میمونه. حالا چی کار باید کرد؟ بدون گندم ها خانوادت از گرسنگی زنده نمیمونن. باید پاپیروس رو پیدا کنی. راه میفتی از روستا به سمت شهر بزرگ و به یه ساختمونی میری که اسمش آرشیوه و جاییه که فرعونا همه پاپیروس های مهم و نگه میدارن. در آرشیو میزنی، ولی نگهبان بهت میگه که فردا بیا. امروز روز بازرسیه، آرشیو بسته است. روز بعد که برمیگردی، نگهبان بهت میگه امروز تعطیله، همه واسه جشن رفتن معبد خدای کروکودیل. روز سوم نگهبان میگه میتونی بیای داخل، ولی مسئول بایگانی مالیات اینجا نیست. دیشب انقدر تو معبد اردک سرخ شده خورده که امروز اسهال گرفته. روز چهارم بالاخره موفق میشی که با مسئول بایگانی صحبت کنی و ازش بخوای که پاپیروس رو واسط بیاره. مسئول بایگانی که هنوز بیرون رویش خوب نشده، تو رو میبره توی اتاق بزرگ که رو درش نوشته مالیات ها. اون در رو باز میکنه و تو چشات از حدقه میزنه بیرون. داخل اتاق هزاران هزار پاپیروس از کف اتاق تا سقف روی هم تلمبار شدن. حتی یه عنکبوت هم بین دوتا از این ستونای پاپیروس تار تنیده. یه خانواده از موشام زیر یکی دیگه از ستونا لونه ساختن. با پیپیاشون هم روی کاغذها رو پوشوندن. و یهو میبینی که یه کرم با خوردن کاغذها داره از داخل یه ستون دیگه راهشو باز میکنه. شاید داره اسم تو رو میخوره. چطور میتونی قبل از اینکه کرمه به اسمت برسه و بخورتش کاغذتو پیدا کنی؟ خب واضحه که فقط نوشتن اطلاعات کافی نیست. آدما باید بدونن که چجوری اطلاعاتو پیدا کنن. برای منظم کردن آرشیوا و درست کردن فهرستا باید آدمای زیادی رو آموزش بدی که بدونن چجوری چیزها رو مرتب کنن و اطلاعات مورد نیاز رو پیدا کنن. یه لحظه به اینترنت فکر کن. پر از اطلاعاته. اینترنت میلیون ها صفحه متنی و عکس و مقاله درباره مثلا هیروگلیف داره، ولی همه این اطلاعات بدون چیزی مثل موتور جستجوی گوگل به درد نمی خورن. موتورهای جستجو اطلاعات رو درست نمی کنن، ولی به ما اجازه میدن که با یک کلیک اطلاعات مورد نظرمون رو پیدا کنیم. اگه تو گوگل کلمه هیروگلیف رو جستجو کنی، تو یه ثانیه میلیون ها نتیجه پیدا میشه که به ترتیب اهمیت و مطرح بودنشون فهرست شدن. تو به راحتی میتونی به محتوای دانشنامه ها، تصاویر هیروگلیف ها و حتی ویدیوهایی که بهت یاد میدن چجوری خط هیروگلیف رو بخونی یا بنویسی دسترسی پیدا کنی. فرض کن هیچ موتور جستجویی وجود نداشت ولی هنوزم میتونستی تو اینترنت بچرخی. اگه آدرس سایتی که میخواستی ازش بازدید کنی و میدونستی، خب میتونستی تایپش کنی و تو کمتر از یه ثانیه توی اون سایت باشی. ولی اگه آدرس رو بلد نبودی، باید هی آدرسای تصادفی تایپ میکردی به این امید که یکی از اونا اطلاعاتی درباره هیروگلیف داشته باشه، که خب اصلا روش کارآمدی نیست. درست مثل رفتن به یه اتاق پر از پاپیروس و تلاش برای پیدا کردن اسناد مالیاتت با برداشتن تصادفی تومارایی که میبینی. نابغه های باستانی سومر و مصر و چین با اختراع نوشتن تاریخ و تغییر دادن، ولی با ابداع روش های کارآمد برای ذخیره و جستجوی اطلاعات این تغییر بیشتر شد. روش هایی که بهشون میگن بوروکراسی یا دیوان سالاری. پادشاهی میز تحریر. بوروکراسی هم مثل مالیات چیزیه که بزرگترها ازش میترسن. اونا ترجیح میدن یه روزو با سه تا روح و دو تا هیولا بگذرونن تا اینکه بخوان یه ساعت با یه مأمور دولت سر و کله بزنن. کلمه بوروکراسی از کلمه بورو به معنی میز تحریر میاد. بوروکراسی یعنی کنترل مردم با استفاده از میز تحریر. فکر کن یه نفر پشت یه میز پر از کشو نشسته، یه پرونده از تو یک کشو در میاره، یکی دیگه از اون یکی کشو، بعدش قبل از اینکه یه پرونده جدید بنویسه و داخل کشو سومی بذاره، خیلی با دقت اون دوتا پرونده رو میخونه. این آدم یه مأمور دفتری دولت یا در واقع یه بوروکراته. خیلی از مردم خوندن نوشتن رو بلدن، ولی بوروکرات ها اینم میدونن که کدوم پرونده باید بره تو کدوم کشو. این قدرت مخفی اوناست. اونا میتونن چیزهای مختلف رو پیدا کنن یا اینکه اونا رو ناپدید کنن. اونا مردم رو اینطوری کنترل میکنن. بوروکراسی مثل جادوه. تو داستانهای تخیلی میخونیم که جادوگرا با یه ورد خوندن میتونن یه روستا رو کلن نابود کنن. بوروکراتا اما میتونن با جابجا کردن یه ورق کاغذ یه روستا رو ایجاد یا نابود کنن. یه بوروکرات شرور با گذاشتن لیست مالیات‌های یه روستا تو یه کشوی دیگه میتونه یه روستا رو به کام گرسنگی و مرگ بکشونه. یه بوروکرات خوب اما میتونه با پیدا کردن پرونده‌های گم شده و اسم‌های پاک شده از لیست مالیات پادشاه یه روستا رو نجات بده. یه حرکت خودکار روی کاغذ میتونه جون 100 نفر رو نجات بده. بعضیا فکر میکنن که افراد قدرتمند با شمشیر و تفنگ به مردم حکمرانی میکنن. خب این درسته که جنگجوهای شمشیرزن و تفنگدار برای فتح امپراتوریا به درد میخورن، ولی موقعی که میخوای یه امپراتوری رو اداره کنی، به مامورایی نیاز داری که پشت میز میشینن و پرونده جابجا میکنن. چرا مدرسه ها امتحان میگیرن؟ بوروکرات ها بیشتر چیزای بزرگ تاریخ رو سازماندهی میکردن. اونا تو مصر باستان ساخت سیل بند هایی که مردم رو از سیل نجات میداد، حفر آبنبارایی که اونا رو از خشکسالی در امون نگه میداشت و ارسال گندمایی که مردم رو از قحطی دور میکرد رو سازماندهی میکردن. هنوزم که هنوزه بیشتر چیزا رو بوروکرات ها سازماندهی میکنن. بدون اونا هیچ کس نمیتونست جاده ها و فرودگاه ها و بیمارستان ها رو بسازه. اونا هن که تصمیم میگیرن کدوم یکی از بچه ها مدرسه برن و کدوم معلم تو کدوم کلاس درس بده و آخر هر ماه هم اونا به معلم ها حقوق میدن. تا حالا وسط سوال شده که چرا باید امتحان بدی؟ به خاطر اینکه بوروکرات ها میگن. بوروکرات ها جواب امتحان ها رو چک نمی کنن. این کار معلم هاست، ولی معمولاً معلم ها بعد از هر امتحان بهتون نمره میدن و آخر سالم یه نمره نهایی. درسته؟ این نمره ها عددن دیگه. معلم ها این عددا رو میفرستن واسه بوروکرات ها که اونا هم همه رو میذارن توی یک کشو و واسه تصمیم گیری درباره وضعیت شما ازشون استفاده میکنن. فرض کن سال دیگه میخوای بری هنرستان موسیقی یا مدرسه نخبگان. کی تصمیم میگیره که میتونی اونجا بری یا نه؟ بروکراتا همه عددهای مربوط به تو رو از داخل کشو میارن بیرون و بر اساس این عددها تصمیم میگیرن که بگن آره یا بگن نه. شاید تو الان نمیدونستی، ولی تو بیشتر موارد آینده تو به بروکرات‌ها و کاغذایی که تو کشوهاشون نگه می‌دارن بستگی داره. به خاطر همین بروکرات‌ها افراد خیلی قدرتمندین. اونا خیلی شبیه جادوگرای تو قصه‌هان. اما چطوری میشه یه بروکرات شد؟ اختراع مدرسه. تو مصر و سومر باستان برای بروکرات شدن باید خوندن و نوشتن و حساب کردن و جستجو کردن رو یاد می گرفتی. برای یاد گرفتنشونم باید به مدرسه می رفتی. سومری ها و مصری ها اولین مدرسه های تاریخ رو ساختن. باستانشناسا یه پاپیروس باستانی مصری پیدا کردن که تو اون درباره پسری نوشته شده که اسمش پپی بود و اصلا از مدرسه رفتن خوشش نمی اومد. اون یه خانواده ثروتمند داشت. آخه تو مصر باستان فقط بچه های ثروتمند به مدرسه می رفتن. ولی پپی قدردان خوششانس بودنش نبود. اون فکر می که از مدرسه خیلی حوصله سربره. به همین دلیلم پدرش ختی باهاش یک گفتگوی انگیزشی داشت. امروزه باستانشناسا می تونن دقیقاً چیزی که ختی گفته رو بخونن. ختی می خواست به پپی بگه چیزایی تو زندگی هست که از بی‌حوصلگی بدتره و بهش گفته که یک کشاورز معمولی چجوری زندگی میکنه. ختی به پسرش گفته یک کشاورز همیشه نگران مزرعشه. هر روز سطلهای آب از رودخونه تا مزرعه به دوش میکشه. وزن سنگین سطلها شونه هاش رو خم میکنه و گردنش رو زخمی. صبحها باید به سبزیهاش و بعد از ظهرها باید به درختهای میوهش و عصرها هم به گشنیزاش آب بده. اگه زمینی نداشته باشی، باید تو زمین یه نفر دیگه کارگری کنی. یه کارگر معمولی مزرعه همیشه تو درد و عذابه. لباس کهنه می پوشه، بدنش بوی بد میده و تمام روزو اینقدر سخت کار میکنه تا انگشتاش تاول بزنن. بعدش سربازای فرعون میان و میبرنش تا آب انبار و سیل بند بسازه. نتیجه همه تلاشاش چی میشه؟ خیلی زود مریض میشه و میمیره. ظاهرن پپی متوجه حرفای پدرش میشه و میره مدرسه. اون میفهمه که سر رفتن حوصله بهتر از کارگر بودنه. نوشتن این که مردم چی کار کنن خیلی راحت تر از انجام اون کاره. نوشتن با مداد خیلی راحت تر از کندن زمین برای راهابه. اسکلتا به ندرت دروغ میگن. بیشتر بچه های مصر باستان برعکس پپی انتخابی نداشتن. توی جایی به اسم امارنه باستانشناسا یه قبرستون پیدا کردن که داخلش بیشتر از 100 تا اسکلت بود. نصف افرادی که اونجا دفن بودن بین 7 تا 15 سال داشتن و خیلی از این اسکلت ها آسیب هایی تو ستون فقرات و زانوها و دستاشون دیده می شد. با اینکه سن کمی داشتن احتمالاً کارگر ساخت و ساز بودن و به نظر می رسه برده های فرعونی به اسم آخناتون بودن. آخناتون میخواست واسه خودش یه پایتخت جدید تو امارنه بسازه، ولی نمیخواست برای سر برآوردن شهرش از زیر شنها خیلی صبر کنه. واسه همین بروکراتاش به سراسر مصر نامه فرستادن و به کارگرها دستور دادن که به امارنه بیان و خیلی زود دستور کار سخت و طاقت فرسا رو به همشون ابلاغ کردن. کارگرها تخت سنگ‌های بزرگ رو استخراج می‌کردن و کیلومترها حملشون می‌کردن تا خونه و قصر و معبد بسازن. همه این کارا زیر آفتاب سوزان صحرا با وجود حشرات و تهدید عقرب‌های زیاد اون مکان و با جیره غذایی کم انجام می‌شدن. خیلی از اونا بچه‌هایی بودن که از خانواده‌هاشون گرفته شده بودن و هیچ وقت دوباره نتونستن خانواده‌هاشون رو ببینن. زمانی که اونا می‌مردن بروکرات‌ها خیلی ساده برای جذب کارگرهای بیشتر نامه می‌فرستادن. احتمالاً حتی به خانواده‌هاشون اطلاع هم نمی‌دادن که بچه‌هاشون مردن. بروکرات‌های آخناتون کارهای ناشایست زیادی انجام دادن و البته نمی‌خواستن بهش اعتراف کنن. آدم ها هیچ وقت دوست ندارن به بدی کردناشون فکر کنن. به همین دلیلم قصرها و معبدهای شهر جدید با نقاشی‌های انبارهای پر از گندم، میزهایی که پر بودن از غذاهای رنگارنگ و موزیسین‌هایی که تو یکی از مهمونی‌های مجلل فرعون می‌نواختن، تزیین شده بود. افراد باسوادی مثل پپی برای تجلیل از کارهای فوق‌العاده‌ای که فرعون برای مردمش انجام می‌داد و با تأکید بر این که همه زیر چتر پادشاهی فرعون شاد زندگی می‌کنن، کتیبه‌ها می‌نوشتن. این نقاشی‌ها و کتیبه‌ها داستانی رو می‌گفتن که فرعون دوست داشت بشنوه. ولی اسکلت‌های قبرستون واقعیت‌ها رو به ما میگن. اگه خیلی دوست داری واقعیت رو بدونی، همه چیزایی که توی متن می‌خونی یا توی عکس می‌بینی رو باور نکن. برای داشتن یه نظر صادقانه، همیشه بهتره که از اسکلت‌ها بپرسیم. اونا به ندرت دروغ میگن.